خطبه 13-12-89.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره بمجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم الرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را در این روز عزیز و شریف به تقوا و پارسایی، ذکر خداوند و شکر او در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از ذاکرین و شاکرین و بندگان وارست و مخلص خود قرار بدهد. آخرین آیات سوره اعلا به این ترتیب است که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. بعد از اون که اشاره به تسبیح خدا شد و مراتبی که پیامبر گرامی اسلام از آن عبور کردند و بعد مأمور شد پیامبر خدا به این که فذکر، نعمت‌های خدا را، ارزش‌های الهی را به یاد مردم بیاورد، می‌فرماید که قد افلح من تزکا. در برابر این دعوت و تبلیغ پیامبر خدا، کسانی موضع مثبت گرفتند و سخنان پیامبر را شنیدند و به آن عمل کردند، اینها رستگاران در این عالم هستند. کیا هستند اینها؟ سه تا جمله و کلمه در اینجا آمده: من تذکر و ذکر اسم ربه فصلا. اولا کسانی که خود را پاک کردند، تزکیه اون پاکسازی خیشتن هست. کسانی که خودشون را پاک کردند اینها رستگارانند. مگر انسان مبتلای به آلودگی ها و امراض و هرز ها نمی شود؟ چرا؟ چون ما مبتلای به آلودگی ها هستیم، اگر بخواهیم رستگار بشیم باید با این آفت ها و آسیب ها و میکروب هایی که جان ما را آلوده می کند مبارزه بکنیم. کسانی که اهل مبارزه هستند، کسانی که تلاش میکنند که این زوائد و میکروبها و آفتها را از خودشون دور بکنند، اینا میشن رستگار. پس شرط اول رستگاری این است که انسان اهل تزکیه باشه. پیامبران هم برای تزکیه آمدند. تزکیه دو تا معنا داره. معنای اول تزکیه پاک کردنه. وقتی که کشاورزی، باغبانی میاد درخت‌هاش را از این برگ‌ها و شاخه‌های زیادی پاک می‌کنه، این نوعی تزکیه است. زدن این علف‌های هرز و چیزهای اضافه‌ای که جلوی رشد درست و ثمردهی درخت را میگیره این تزکیه است. وجود ما هم مثل یک درخته، جان ما و روح ما هم مثل یک درخته. این درخت آفت داره، آسیب داره، شاخ و برگ های اضافی و مزاحم داره. چیه اینا؟ دروغ، غیبت، حسادت، تکبر و این اوصاف رذیله و اعمال ناشایسته ای که در وجود انسان ممکنه باشه. شرط اول پیشرفت انسان اینه که این زیادی ها رو حذف کنه، این زوائد رو بزنه کنار، پاک بکنه این درخت وجود خود را از این آفت ها، از این آسیب ها و از این اضافاتی که مانع رشد انسان میشه. این یکی، این معنای تزکیه است. گاهی هم تزکیه گفته میشه در معنای دوم، یعنی رشد دادن یا رشد کردن. این معنای دوم هم متوقف بر همون اولی است. وقتی یک درخت رشد میکنه که این آفت ها و آسیب های او زدوده بشود، وقتی درخت رشد میکنه. بنابراین وقتی که میگیم تزکا، هر دو معنا در این مفروضه. تزکا معناش اینه که با کنار زدن آفت ها و آسیب ها و مبارزه با این موانع کمال و رشد زمینه تعالی و پیشرفت را برای خودش فراهم میاره. این تزکا. پس شرط اول رستگاری ما و شما در این عالم بر اساس این آیه شریفه و آیات دیگری که در قرآن هست و روایات متعدد اینه که ما اهل مبارزه با آفتهای جانمان باشیم. اگر کسی اهل این مبارزه نباشد نمیتواند رشد بکنه. یعنی اگر ما خودمون رو به حال طبیعی رها بکنیم، این هرگز ما رشد نمیکنیم. وقتی ما الهی خواهیم شد و در مدارج معنوی رشد پیدا میکنیم که اهل مبارزه با این آفتها و آسیبها باشیم. مثل اون باغبان دیگه، باغبان اگر فقط آب به این درخت ها برسونه، کود برسونه، این کافی نیست. حتما این باغبان باید مواظب باشه که سرما نزنه، آسیب نزنه، آفت نیاد. اولین شرط رشد درخت ها و گیاهان این است که با این آفت ها، آسیب ها و موانع این باغبان مبارزه بکنه، همراه با اون و به دنبال اونم البته آب برسانه، کود برسانه، مواد لازم را به این درخت و گیاه برسانه. جان ما هم همینطوره، مثل یک باغیه، درختانیه، گیاهانیه. اگر این درخت روح و جان ما بخواهد درست رشد بکنه، باید اولا باید تزکیه کرد. یعنی آسیب ها و آفت ها و موانع رو با بشناسیم، بفهمیم که ما مبتلای به چه اخلاق های فاسد و اعمال ناشایسته ایم. اینا رو یکی یکی بزنیم، حذفش بکنیم، کنار بذاریم و در کنارش هم البته دعا و نماز و اینها همین باید باشه. حالا آیه شریف قرآن هم دقیقا اینجا به همین اشاره کرده، میگه این جان شما مثل یک باغه. این باغ اولا تزکی میخواد، تزکیه میخواد، مبارزه با موانع و آفتها لازم دارد. ثانیاً و ذکر اسم ربهی فصلا، یاد خدا و نماز. تزکا همون مبارزه با آفتهای گیاهه، با هرز، علفهای هرز باغه. اینا رو باید بزنی کنار، این میشه تزکا. ولی همراه با اون هم باید آب رسان به این باغ، اینم میشه ذکر اسم ربهی فصلا. این دوتا بال تعالی و رشد انسانه. اگر انسان یکی از این بالها یا هر دو اینها رو بذاره کنار، نمیتونه پرواز بکنه. ما برای پروازمون در عالم معنا و در این مسیر نورانی الهی این دو تا بار رو باید با هم داشته باشیم. این علمای اخلاق بهش میگن تخلیه و تحلیه. تعبیر که علمای اخلاق دارن این دو تا کلمه است، تخلیه و تحلیه. تخلیه یعنی کنار زدن این موانع، زدودن این آفتها، آسیبها، علفهای هرز، شاخ و برگهای اضافی از درخت وجود، و تحلیه یعنی مواد لازم رو به اون برسونه. اخلاق فاضل، عبادت، معنویت، اینا رو در وجود خودش ایجاد بکنه. آخر این سوره قرآن کریم اینجور می‌فرماد: رستگاری برای این آدم هاست. قد افلح. کیا رستگار شدن؟ کسانی که مثل اون باغبان هر دوتا کار را بهش توجه بکنن. اگر این کشاورز و باغبان فقط فکر اینه که علفهای هرز را بزداید و هرس بکنه، آفتها را باش مبارزه بکنه، متخصص بیاره اونا را بذاره کنار، ولی آب و مواد در کود نرسونه، به جایی نمیرسه. اگرم اون طرف آب برسونه، آبیاری درست بکنه، نمیدونم کود برسونه، ولی فکر این علفهای هرز و شاخ و برگهای اضافی و آفتها و آسیبهای این درخت و گیاه نباشه، بازم به جایی نمیرسه. این باغ وقتی به نتیجه میرسد، این کشاورزی وقتی به ثمر مینشینه که هم تخلیه باشه هم تحلیه، همین آفتها رو بشناسه، سم بهش برسونه، علفهای هرز رو کنار بزنه، شاخ و برگهای اضافی رو بزنه، هرس درستی انجام بده اولا، و آب و کود برساند برای رشد اون ثانیه. اگه این دوتا با هم شد، اون وقت میشه باغ مصفا، باغ آباد، درختان به ثمر رسیده، میوه های به نتیجه رسیده، اینا میشه آید او. اگر یکی از این دوتا کار یا هر دوش رو بذاره زمین، اون وقت میبینی جای بی حساب و کتاب رشد میکنه و بعدم از بین میره بدون هیچ ثمر و نتیجه ای. وجود ما و شما و روح و جان ما و شما هم دقیقا مثل اون باغ، اون درخت، اون گیاه، اون کشاورزی است. باید تخلیه کرد، تحلیه کرد. باید با آفتهای جانمون مبارزه بکنیم، با اخلاقهای ناپسندمون برخورد بکنیم، باید با این میکروب ها و آسیب های جان و روحمون مبارزه بکنیم اولا، و ثانیا باید عبادت بکنیم، یاد خدا بکنیم، توجه داشته باشیم. اینا اگر با هم شد اون وقت نتیجه میده. و اگر کسی نماز میخونه، میاد میره، توجهات دعا میخونه، همه اینا هست، ولی دنبال این نیست که این آسیب های وجود خودش رو بشناسه، این خیلی به جایی نمیرسه. یا به عکسش کسی فکر اونا باشه ولی عبادت و نماز و جماعت و جمعه و دعا و امثال اینا رو توجه نکنه، اینم به جایی نمیرسه. اینا باید با هم باشه. آیه قرآن هم دقیقا همین رو فرمود، خیلی زیبا و قشنگ سه تا کلمه اینجا آمده: من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. جمله اولش یعنی مبارزه با آفتها، مبارزه با اخلاقهای بد، رفتارهای ناشایسته‌ای که انسان در خانه و جامعه داره، اخلاقیات بدی که در وجود انسان هست، اینا با دوش مبارزه کرد، این میشه تذکر. بعدش هم و ذکر اسم ربی فسنا، خدا را یاد بکنه، نام خدا را فراموش نکنه، و به دنبالش هم نماز بخونه. اگه این دوتا بال با هم در آوردید و اگر به این دو امر با هم ما پرداختیم، و قد افلح، این دیگه رستگاره. این آیه دیگری که در این سوره آمده، در روایات شیعه و سنی، هم روایات اهل سنت هم روایات شیعه، که این من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا را تطبیق دادن به اعمال انسان در روز عید فطر و اعیاد. ما در عید فطر و و قربان اینطوره که هم باید زکات داد، هم باید نماز عید خواند. این آیه رو به اون تطبیق دادن، شاید هم به همین دلیل باشه که در نماز عید سوره اعلا توصیه شده که ما خونده بشیم، برای اینکه تو سوره اعلا یه آیه ایست که با نماز عید ربط داره، با اعمال روز عید ارتباط داره، این تناسبی وجود داره. سوره ای که توصیه شده در نماز عید خونده بشه سوره اعلاست، تناسبش هم به خاطر همین آیه است. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، رستگار شد کسی که در جریان در روز عید اعمال عید را درست انجام داد. اعمالش چی؟ عمدش دو چیزه، تزکا یعنی زکات داد و بعد هم نماز خورد. این آیه بر نماز و زکات روز عید فطر تطبیق داده شده. این البته از باب یک از مصادیقشه، آیه یک معنای خیلی عام می‌داره. یک مصداق بارز این آیه همون کاریست که انسان در روز عید انجام میده، بعد از یک ماه عبادت و بندگی و پاکسازی درون میاد در پایان یک مسابقه بسیار بزرگ الهی و معنوی میاد در ابتدا زکات زکات میده و بعد از زکات هم در جمع عموم مردم و نماز گزاران و روزداران ماه مبارک رمضان در نماز عید شرکت کنند. اینا رستگارن، کسی که اهل زکات باشه، اهل نماز عید باشه، پایبند به مراسم و شعائر الهی باشه، این طور میشه. حالا اینجا صلا در اینجا بر نماز عید تطبیق داده شده، طبعا نماز جمعه هم همینطوره. تزکا بر زکات تطبیق داده شده، طبعا دادن زکات مال، خمس اموال، اینا همه مصادیق همینه. یعنی کسی که به وظائف مالی خود و وظائف بدنی و عبادی خود عمل بکنه این رستگاره. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. این آیه معناش و مراتب خودسازی که در این آیه آمده و تطبیقی هم که به بحث زکات داده شده و نماز عید، و نتیجه این سوره اینه که اینا رستگارن، اینا پیام پیامبر را شنیدن و اینا موفق خواهند شد. اما آیه بعدی این اواخر سوره یک آیه بسیار تکان دهنده است، خیلی آیه عجیبی است و هشدار عجیبی را به انسان میده. هشدار خیلی عجیبی میده. هشدارش اینه که این جمله خیلی تکان دهنده است. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا. این انسان ها رستگارند، آدم هایی که با نفس خودشون مبارزه کردند، انسان هایی که با آسیب ها و آفت های روح برخورد کردند، کسانی که با اخلاقیات ناصالح خود مبارزه کردند و اهل نماز و عبادت و بندگی بودن، اینا رستگارانند. اما خدا میفرماد بل تؤثرون الحیات الدنیا، ولی طبع شما مردم این است که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح میدید. این اون مصیبت بزرگ شماست. عام و مطلق هم داره میگه، میگه همه شما زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح میدید. البته اینجا درجات داره، بعضی اصلا کل زندگیشون دنیاییست و اصلا آخرت را شستن و رفتن و گذاشتن کنار، ولی بعضی هم بینابینند. همه ما کم و بیش به این مبتلا هستیم، در یه شرایطی میاد که در اون شرایط ما دنیا را بر آخرت مقدم داشتیم. طبع شما بشر این است که تؤثرون الحیات الدنیا، مقدم می‌داری زندگی دنیا را بر اون اهداف معنوی و الهی. سر آزمایش‌های فردی و خانوادگی و اجتماعی که پیش میاد، انسان همه جا اینجور نیست که درست انتخاب بکنه. خیلی جاها ما دنیا را بر آخرت مقدم می‌داریم، هواهای نفس، خواسته‌های شیطانی را بر خواسته‌های رحمانی و دستورات الهی مقدم می‌داریم. این معنای این آیه اینه که طبع اولیه بشر اینه که میره به سمت دنیا، باید یک تلاش جدی بکنه که از این دنیا خودش آزاد بکنه. درسته که انسان دارای فطرت خداشناسی است، توجه به معنویت، نیاز معنوی ما داریم، اینا همه در وجود ما هست. اما اون غرایز شیطانی و دنیای فانی چنان پر جاذبه است که آدم ها را میکشه به سمت خودشون. قدرت جاذبه دنیا و هوای نفس طوری است که آدم ها را میکشه به سمت خود. خیلی کسی باید هوشمند باشه، با دقت و مواظبت تلاش بکنه که خودش را از جاذبه دنیا جدا بکنه، بیاد به سمت جاذبه آخرت و خدا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، ولی اینطوره که شما دنیا رو جلوتر میگذارید. وقتی که بین دنیا و معنویت تقابل پیدا بشه، دنیا بیشتر شما رو میکشه. وقتی که در خانه، در زندگی فردی، در موقعیت کاری دنیا که اومد، این دنیا جوری فریبنده است که آدم رو میکشه و تکلیف رو میذاره کنار. دائم ما در معرض این خطر بزرگیم که بل تؤثرون الحیات الدنیا، در حالی که بل آخرت و خیر و ابقا. آنچه که ماندگار است و ابدی است و هیچگاه تمام نخواهد شد آخرت است. اما شما اون ابدیت را با یک دنیای زودگذر معامله میکنید. این خطاب الهی است به همه بشر، این خطاب کرده و جز معدودی از معصومین همه کم یا زیاد مخاطب این هشدار خدا هستن که خیلی حواستون جمع باشه. تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا رو مقدم میدارید. وقتی که با خانم دعوات شده، با کسی همسایه دعوات شده، اگر حق با طرف مقابله، شیطان میگه نه، کوتاه نیا، این دنیاست. میگه اینو الان مقدم میداد، یعنی این غضب و تمایلات. میگه که میفهمه دایی، کمی اگر دقت بکنه ببینه حق اینجا با خانمشه، با همسایه‌شه، با رفیقشه، با ارباب رجوعشه در اداره. ولی این شیطان یه جوری است که جاذبه اولیه اون بیشتره. آدم میگه نه، وای میسه مقابل حق و ستم میکنه به همسرش، به فرزندش، به پدرش، به برادرش، به همسایش، به ارباب رجوعش در اداره. این جاذبه دنیایی ها ابتدا فریبنده تره. البته اگر آدم مبارزه با نفس بکنه و بره جلو، اون وقت اون خورشید فروزان معنویت طلوع میکنه و جاذبه اخلاق و معنویت غالب میشه. اما در ابتدا آدم ها، همه ما در میدان جاذبه مغناطیس و آهنربای مادی هستیم. این آهنربای مادی ما رو همجور میکشه و مانع از حضور در فضای معنویت و ملکوت میشه. این هشدار خداست. بل تؤثرون الحیات الدنیا و الآخرت و خیر و ابقا. علی‌رغم این که گفتیم رستگاری و سعادت برای کسانی است که با خود مبارزه بکنند و اهل ذکر و نماز باشند، اما خیلی ها اینجور نیستند. توثرون الحیات دنیا معناش اینه که شما اون قدرت لازم برای مبارزه با هواها پیدا نکردید. تزکا معناش اینه که یک نیروی آدم در خودش ایجاد بکنه که بتواند اگر جای حق با دیگریست به او بده و هوای خودش رو زیر پا بگذاره. این تزکا نیاز به قدرت داره، یک توانایی داره، یک شجاعت معنوی میخواد. خدا به فرمود که غالبا شما اهل این نیستی. این هشدار رو میده برای اینکه اینجوری بشنید. شما دنیا رو مقدم میدارید در حالی که بعد آخرت رو خیر و ابقا، آخرت خیلی بالاتر. آیه بعدش هم چالا آخرین آیه رو در جلسه و خطبه دیگری عرض خواهیم کرد. خدایا تو را به آیات مبارکه قرآن، به سور عظیمه قرآن، به پیامبری که قرآن را بر او نازل کردی، به اولیای الهی، به تو را سوگند میدیم که ما را بر تزکیه نفس و مبارزه با هواهای نفس و با شیطانهای درون موفق و معید بدار. خدایا ما را در این آزمونهای سخت الهی و معنوی همراه و یار و یاور باش. ما رو بر شیطانهای درون و شیطانهای بیرون غالب و مظفر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. امیر المؤمنین و علی صدیقت طاهره فاطمت الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی امت المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم. قصاصت العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. اراد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. امیر المومنین سلام الله علیه در یکی از خطبه های نهج البلاغه بعد از اون که دعوت به تقوا و پارسایی میکنن سوال میکنن از انسانها: افهادهی تؤثرون ام الیها تطمئنون ام علیها تحرسون. مردم، آیا شما این دنیا را با این خصوصیاتی که دارد مقدم بر آخرت می دارید؟ آیا دلبسته و اطمینان کرده به این دنیا هستید؟ آیا حریص بر این دنیا هستید؟ اینجا جای این اطمینان و اعتماد نیست. فبئست الدار لمن لم یتهمها ولم یکن فیها علی وجل منها. این دنیا بدترین جاست برای کسانی که متهم نکنند دنیا را، دنیا را دوست بگیرند، به او اعتماد بکنند. یه وقتی انسان با دنیا جوری رفتار میکنه که نگاهش نگاه متهمه، فکر میکنه که هر لحظه ممکنه که این زر و زیورهای دنیا او را فریب بدن. این نگاه اتهامی به دنیا اگر باشه نگاه درستی است. اما بد جایی است این عالم برای کسی که به دنیا با نگاه اتهام نگاه نکنه. شما وقتی که یک نفر در یک کوچه یه شهری باشه که به اون بدبینی وجود داره، احتمال میدم که ضرری بزنه، آسیبی برسنه، چطور همه مواظبن؟ نگاهشون نگاه متهم به این، چون مواظبن ضرر هم نمی کنن. دنیا اینطوره، اگر کسی بشه اعتماد بکنه ضرر میکنه، اما اگر متهم بداند این دنیا را، هر لحظه احتمال بده که این متهم به شکلی جنایتی به نسبت به او انجام بده. چقدر حواسش جمع میکنه. مولا میفرماید که بعثت دا لمن لم یتهمها. خیلی جمله قشنگیه. این دنیا اگر شما به عنوان یک رفیق قابل اعتمادی که همه چیزش را می شود پذیرفت باش معامله بکنید، حتما یه جایی شما را زمین می زنه. ولی اگر شما به این دنیا به عنوان یک موجودی که در معرض اتهامه، ممکنه که فریب بده ما را، جایی به ما لطمه بزنه، اینجور اگر با دنیا برخورد بکنیم وقت دنیا میشه دنیای خوب. بعثت دام لمن لم یتهمها ولم یکن فیها علی وجد منها. باز بد دنیاییست برای آدم، بد خانهیست این دنیا برای کسی که در ترس نیست نسبت به اون. آدمی که ترس از دنیا داره و دنیا را در موضع یک متهم قرار داده، این آدم خودش رو میتونه حفظ بکنه، یعنی بیناست، بصیره، هوشیاره، این دنیا نمیتونه کلاه سر او بگذاره. فعلمو و انتم تعلمون و انکم تارکوها و داعنون عنها. بدانید، حتما هم میدانید. امیرالمومنین میگه چیزی نیست که من تازه برای شما بگم، همه تون میدونید، ولی باید یادتون باشه که شما دنیا رو کنار میگذارید، از اینجا سفر میکنید و موعظه بگیرید از پیشینیان خودتون. اتعظوا به کسانی که حملوا الی قبورهم، ببینید اونایی که برده شدن به سمت قبرهاشون، الان دیگه بر مرکبی سوار نمیشوند، دیگه نمیتونن بر مرکبی سوار بشوند. الان نمیشود کسی را مهمان بکنند یا به مهمانی برمند. حالا این مثال ها را حضرت میزنه برای اینکه خوب جلوی ما مجسم بکنه اونایی که رفتن، آدم هایی که مرکب داشتن، جایی داشتن، خونه ای داشتن، امروز خانه ای ندارن، مرکبی ندارن، مهمانی نمیروند، کسی به مهمانی اونها نمیروند، کفن اونها امروز دیگه خاکه، رفیق اونها خاکه. تون عالم برزخ که رفتن با هم ارتباطی ندارند، دستشون از هر چاره ای کوتاه شده و کسی به اونها جوابی نمیده. اگر کسی برای اونها خوبی بکنه اونها خوشحال نمیشن، اگر بدی بکنه اونها ناراحت نمیشن، رابطه شون با این عالم قطع شده. از این سلسله‌ای که گذشتند و قافله‌ای که رفتند درس بگیریم. مولا با بیانات و عبارات خیلی زیبا و فصیح و بلیغ خوب جلو چشم آدم مجسم میکنه. لهجه بلاغه از زیبایی هاش، این هنر معانی بیانی و ادبیش هست که خیلی زیبا، البته به لحاظ عبارتی عربی دقیق و حساسیه، ولی کسی که بره جلو و بفهمه اون وقت میبینه که چقدر امیرالمومنین زیبا و جامع و دقیق دنیا رو تصویر میکنه، گویا الان جلوی شماست، پیشینیان رو مشخص میکنه برای اینکه خوب تو ذهن ما جا بیندازد. فنای عالم، بقای آخرت و ناپایداری این جهان مادی. خدایا به ما توفیق شنیدن این فرمایشات و عمل به اونها و موعظه گرفتن از این ذخیره ارزشمند معارف الهی عنایت بفرمایید. چند موضوع هست که مناسبت هایی است که هر کدام چند موضوعش که مهمتره من عرض میکنم اینجا خدمتتون. خب ما در پایان سال قرار داریم و هفته احسان و نیکوکاری که به مناسبت سالگرد تأسیس کمیته امداد هست از شاده اسفند تعیین شده که من به این مناسبت هم چند نکته رو عرض میکنم. خب احسان و نیکوکاری و توجه به یتیم و محروم و مستمند چیزی نیست که اختصاص به زمانی دون زمانی داشته باشه، مالی یک زمانی باشه با زمان دیگه فرق بکنه، اما به هر حال در این موقعیت هایی که مردم و نیازمندان نیاز بیشتری دارن، جامعه هم باید هوشیارتر باشه و به توجه بیشتری داشته باشه. به قشرهایی هم که در معرض آسیب هستن باید توجه بیشتری وجود داشته باشه. خب این کار از لحاظ سیستم دولتی و برنامه ریزی های کلان کشور در قالب کمیته امداد بهزیستی و بعضی ارگان های دیگه مثل هلال احمر و امثال اینها انجام میشه. خب بودجه های سالانه از طریق این مراکز در اختیار نیازمندان قرار میگیره. خب این یک بخششه که این بخش هم البته مهمه و دولت باید توجه بکنه. در هدف منسوزی هم حتما این نکته باید مورد توجه باشه و بوده است که هزینه هایی که دولت میکنه بیشتر بره به سمت اونهایی که کمتر دارند و نیاز بیشتری دارند. خب این یک بخشه که در این سالها بودجه های کلان کمیته و بهزیستی و ارگان های حمایتگر از اقشار آسیب پذیر وضع نسبتا خوبی داشته. هدفمندسازی هم بیشتر با اون سمت متمایله، با همه حالا حساسیتی که این طرح بزرگ اقتصادی داشته و همچنان هم دارد. این یک بخشی که خب طبعا دولت با توجه بکنه در بودجه سال آینده و بودجه های 5 سال آینده هم توجهی به این بخش ها انجام شده. حالا من به عنوان مثال در همین منطقه خودمون عرض میکنم، در 8 محور اصلی که کمیته امداد در اون فعال مستمری بگیران، فعالیت های فرهنگی، خودکفایی، درمان، طرح اکرام، جهیزیه، هدیه ازدواج، این 8 محور اصلی است که در این 8 محور به عنوان مثال در سال 89 قریب 1 میلیارد، یه چیزی کمتر از 1 میلیارد تومان در این منطقه از طریق کمیته امداد امام در اختیار اون خانواده ها و خانواده های نیازمند قرار میگیره، حدود نزدیک 1 میلیارد میشه. خب این نمونهش در اینجاست. طبعا در استان و در کشورم به همین نسبت ارقام مهمی در بودجه ها میگنجه و توسط نهادهای زیربط حمایتگر توزیع میشه. و علاوه بر این 8 محور، 1 محور احداث مسکنه که انصافا در این سالهای اخیر بحث مسکن مورد مسکن محرومان مورد توجه خیلی خوب قرار گرفت و حدود 1 میلیارد در همین سال 89، از سال 87 تا 89 102 واحد مسکونی برای مستمندان پایه‌ریزی شده و تعداد زیادیش هم به نتیجه رسیده، حدود 1 میلیارد هم در این بخشه. و بهزیستی هم حالا در عدد دقیقش الان یادم نیست، اونجا هم در همین حدود تقریبا بهزیستی هم واحد مسکونی ایجاد کرده، یعنی در فاصله 2 سال حدود نزدیک مثلا 200 واحد مسکونی برای مستمندان در این شهر ایجاد شده. حالا به همین نسبت شما در استان و در کشورم میتوانید ملاحظه بکنید که خب دولت و نظام برای حمایت خاص از اقشار محروم و آسیب پذیری که البته طبقه نیازمند پایین جامعه هستند در این فصول نهگانه‌ای که عرض کردم هزینه میکنه. البته یکی از این فصول نهگانه همون طرح اکرامه که برای یتیمانه که اونم بعد توضیح میدم و طرح مهمیه. خب این یک بخش کاره برای احسان و نیکوکاری که باید تو سیستم نظام و دولت بیاد، ولی هیچ وقت نباید به این اکتفا کرد. بنده‌الله اینجور هم نیست، ما مؤسسی چه تو مؤسسه خیریه حداقل در شهر داریم، افراد خیر زیادی وجود دارن که در قالب‌های مختلف به محرومان و نیازمندان و مریضان و مریضان صعب العلاج که خودش یک موضوع خیلی حساس و دشواری کمک میکنن. اون هم یعنی هم مؤسسات متعددی خدمات زیادی انجام میدن. در همون طرح اکرام خیلی آمدن میگن ما در طی 5 سال 10 سال این خانواده یتیم رو زیر پوشش قرار میدیم، الان جمعی ما اینجوری داریم در سطح شهر. خب این بخش مردمیش هم بخش مهمیه. درسته که در نظام اسلامی باید بره به سمت عدالت و اقشار گوناگون باید بهره‌مند باشن و ضمن رشد کلان اقتصادی و پیشرفت صنعت و علم و دانش و فناوری ها که یک بال پیشرفت جامعه است، یک سمت دیگرش هم عدالته و جامعه ای که در اون عدالت نباشه اون جامعه سعادتمند نخواهد شد. و عدالت هم معناش اینه که همه قشرهای حتی پایین حداقل زندگیشون تأمین باشه. خب در این زمینه این دو تا بال دولت و ملت باید با هم حرکت بکنه. این بودجه‌هایی که در این سال‌ها خیلی افزایش خوبی پیدا کرده برای کمیته بهزیستی، قشهای مستضعف در بخش‌های مسکن و غیر مسکنشون کارهای خوبی انجام شده. قطعاً جواب همه نیازام نداده دو. همین الان هم نیازمند در همه این بخش‌ها داریم. اما به هر حال گام خوبی بود، سمت جلو بوده. یک بخشش هم حضور مردم، مخصوصا کسانی که دارای توانایی هستند، درآمدهای خوب دارند، اونی که کارخانه داره، صنعت داره، کشاورزی داره، درآمدهای عرشبت که بالایی داره، این باید بدونه که یه بخشی از اون درآمد او باید حقوق شرعی بشه در خدمت فرهنگ و دین، زکات و خمس. بخشش هم باید بیاد انفاق بشه برای محرومین و نیازمندان جامعه. این وظیفه جامعه است، وظیفه توانگران جامعه است، اغنیای جامعه است. جامعه ای که اغنیای اون وظایفشون عمل نکنن، اون جامعه جامعه تباهی است، همونطور که فقرا هم وظایفی دارن. بنابراین در پایان سال و در آستانه سال جدید باید یک حس نیکوکاری، تعاون، تکافل، توجه به نیازمندان و محرومین و مستمندان وجود داشته باشه. ضمن اینکه بخش‌های دولتی وظیفه دارن، جدی هم باید دنبال بکنن، با عنایت هم باید رسیدگی بکنن و خب باید هم تشکر کرد از اقداماتی که انجام دادن. در این حال ما هم هممون مسئولیت اخلاقی داریم، مسئولیت شرعی داریم که حقوق واجبمون رو بدیم، انفاق بکنیم و به این بخش‌ها توجه بکنیم. در این جشن نیکوکاری هم که اواخر سال هست، انشاءالله به این مسئله توجه بشه. دانش آموزان، دانشجویان نیازمند، دانش آموزان نیازمندی که ما داریم، دانشجویان نیازمندی که وجود دارن، مریضانی که مرض صعب العلاجی دارن و زندگیشون رو ساقط میکنه یک مریضی سرطان و امثال اونها، واقعا اصلا دل آدم رو به درد میاره. یک مریضی میاد، خانواده هم که وضعشون بد نبوده، ولی اصلا تومار زندگیش رو به هم میپیچه. این یک هشداره. باید جامعه ما جامعه بیدار و کمک کن و اهل خیر باشه. الحمدلله اینطور هم هست. مؤسسات خیریه، افراد خیر ما در کارهای متفاوت داریم. یه بخشش البته کارهای خیریه ما در بیمارستان و نمیدونم پروژه‌های مهم شهره که اونا خیلی مهمه، ولی یه بخشش هم اینه که باید ما کسی که شب بدون غذا باشه نباید وجود داشته باشه. حداقل زندگی از نظر مسکن و غذا و تحصیل باید برای جامعه فراهم باشه. این نیاز به یک هوشیاری و توجه جدی داره. این یک موضوعه که لازم بود نسبت به اون تأکیدی بشه. موضوع بسیار مهم دیگرم که تناسب با همین اواخر سال داره، هفته منابع طبیعی و درختکاری است. این هم از اون موضوعاتی است که بارها در همین خطبه ها مورد تأکید قرار گرفته و عرض کردم که دنیای امروز که به سمت صنعت و آلودگی های مختلف هوا میره، جامعه نیاز به سلامت جسمی و روانی داره و یکی از ارکان سلامت جامعه فضای سبز، وجود باغات، کشاورزی درست و منابع طبیعی و درختکاری در کوچه و خیابون و خونه و هر جایی هست. یعنی ما فضای سبز رو، باغات رو باید حفظ کرد. متاسفانه ما قوانین جدی نداریم، دائم باغات از بین میره و باید نظام و دولت برای این فکر بکنه. مسئولین باید توجه بکنن حفظ باغات و فضاهای سبز، گسترش پارک و فضای سبز که بتونه سلامت جامعه رو تضمین بکنه. و همینطور یک وظیفه عمومی هم همه ما داریم که فضاهای سبز رو حفظ بکنیم و درختکاری بشه و در این فصول هم بهش توجه بشه. خب الحمدلله یه مقداری هم در این ایام باران آمد، خدا را بر این نعمت شاکریم. امیدواریم که انشاءالله باز هم خداوند باران رحمت و برکتش را بر ما نازل بفرماید. این هم موضوع مهمی بود که باید واقعا در این ایام توجه بکنیم برای گسترش درختکاری و حفظ فضاهای سبز. و مسئولین ادارات مربوط به جهاد کشاورزی، منابع طبیعی هم و همینطور شهرداری، اینا هم اداراتی هستند که در این زمینه باید فعال باشن، برای اینکه به خصوص این مناطقی که جنبه صنعتیش داره غلبه پیدا میکنه نیاز داره به فضای سبز، و این بخش‌های دولتی در کنار مردم باید قرار بگیرن و توسعه فضای سبز مورد توجه قرار بگیره. این فرهنگ باید در جامعه ما باشه. از ابتدا باید بچه‌ها، بزرگسالا، همه توجه بکنن به اینکه ضرورت داره حفظ منابع طبیعی و توسعه فضای سبز. و نکته سوم هم در ایام عید بازرگانی یک طرح نظارتی داره که همون طرح نظارتی، من تشکر میکنم از توجهی که به اون دارن، حتما باید جدی و دقیق، به خصوص که الان طرح هدفمندسازی هست، مراقبت و نظارت بشه که قیمتها افسار گسیختگی پیدا نکنه، و مردم هم باید همکاری بکنن. کسبه و تجار قبل از اینکه کسی نظارتی بکنه باید فرهنگ خود ما باشه که به سود مناسب و حداقل سود اکتفا بکنیم، مخصوصا در مواقع خاص از سال که توجه به این امر هم مهم بشه. این هم یک نکته. و نکته آخر هم که باید توجهی به اون داشته باشیم، بحث بیداری اسلامی و نهضت‌های اسلامی است که در عالم در حال جریانه. در هفته های قبلم مفصل تحلیل کردم، الان هم این نکته هایی را می افزایم که اونچه که امروز در دنیا در حال جریان هست یک اتفاقی است که برای بسیاری از آدم ها اصلا قابل تصور نبود، و برای ملت ایران که پیشگام اسلام خواهی و بیداری اسلامی و برپایی انقلاب اسلامی بود، شاید برای ما هم قابل تصور نبود که یک روزی اینطور یک بازگشت به اسلام و بیداری رو در دنیای اسلام ببینیم. این یک پدیده نورانی بسیار مبارکه، اما این پدیده در معرض آسیب‌های جدی است که باید ملت‌های مسلمان بهش توجه داشته باشند. یکی از آسیب‌هاش نفوذ آمریکاست به طور در شکل جدیدی در این انقلاب ها و نهضت هایی که در دنیای اسلام در جریانه. بسیار عجیبه که آمریکایی که ده ها سال از مثل مبارک ها، قذافی ها، بن علی ها، آدم های ضد دین، ضد مصالح کشورها دفاع می کرده، امروز بیاد خودش چهره را عوض بکنه و به نحو خودش مدعی این نهضت ها و انقلاب ها بشه. این خیلی چیز عجیبی است. ملت های مسلمان، ملت ما آگاهه، هوشیاره، میفهمن. ملت های مسلمان باید به این نکته توجه بکنن که آمریکا اگر از یک در بیرون بره از در دیگر بر میگرده، چهره منافقانه ای را از خودش نشان میده که تالا داشته حمایت میکرده. از کی؟ از مبارک حمایت میکرده که صدها هزار فلسطینی مظلوم غریب در غزه در معاصره بودند، در گرسنگی و تشنگی بودند، حاضر نبود در این منطقه رو باز بکنه و اجازه بده که غذای به این ملت مظلوم برسه. این آقای مبارک بود. مبارکی که اومد رابطه خودش رو با همه مسلمان ها قطع کرد و دست دوستی و صمیمیت داد به اسرائیل، و ملت فلسطین اونقدر زجر کشیدن به خاطر این مبارک، این طرف اون طرف اردن یک جور دیگری، اون شکل دیگری، و به همین ترتیبی که میبینید از دین مردم چیزی باقی نگذاشتن، از دنیای مردم چیزی باقی نگذاشتن، با دشمنان اسلام و مسلمان ها طرح دوستی ریختن. تمام اینها به پشتوانه آمریکا بوده. اگر اون پشتوانه نبود، اگر اجازه میدادن که انتخابات تو مصر انجام بشه، که اینطور که نبود که یک کشور مهم با سابقه اسلامی بیاد در برابر اسلام و فلسطین قرار بگیره و همراه آمریکا و اسرائیل بشه، هرگز اینجور چیزی در جهان اسلام اتفاق نمیفته. شما بودید که این کارا رو انجام دادید. شما بودید که همین یک ماه قبل قطعنامه علیه اسرائیل که همه افکار عمومی دنیا اون رو تایید میکردن شما وتو کردید. حالا بیان مدعی بشن یا در لیبی که بخوان حالا حمله نظامی بکنن یا اقدام دیگری انجام بدن، این خیلی باید افرادی تحلیلشون ضعیف باشه که اعتمادی به این آمریکا بکنن. قطعا نمیکنن. البته ممکنه یک کسان مریضی باشن که این اعتماد بکنن یا ترویج بکنن اون را. این یک آسیب مهمه که آمریکا برگرده ولی در چهره دیگر. آسیب دیگرش هم اینه که این نهضت ها و خیزش ها از اسلام و ارزش های متعالی اسلام فاصله بگیره. این هم یه خطر بزرگی است. ممکنه افکار التقاطی، افکار الحادی بیاد و شما را منحرف بکنه. اینا آسیب های مهمی است که امروز نهضت های اسلامی را تهدید میکنه. ملت های اسلامی باید هوشیار باشن. و آسیب سوم هم این است که در میان شما و امت اسلام ایجاد تفرقه مذهبی، دینی و قومی بکنن. این خطر بسیار بزرگیه. بیان شیعه و سنی را بیاندازن، اینجا و عرب و عجب را بیاندازن، این خطر الان وجود داره. بیان ناسیونالیست، احساسات ناسیونالیستی تند را ترویج بکنن و شما را از انقلاب اسلامی جدا بکنن. انقلابی که این عظمت و شکوه را داره. این خطر دیگری است که این سه تا خطر، خطرهای بزرگی است که نهضت‌های اسلامی را تهدید میکنه. ملت ایران هم باید این را بداند که راه نورانی را که پیموده این را گم نکنه. فریبکارانی، توطئه‌گرانی و فریب خورده هایی و فتنه‌گرانی نیاین این ملت را از این عظمت و سابقه درخشان و میراث عظیم اسلامی جدا بکنند. کاری که متاسفانه کسانی که ازشون انتظار نمی‌رفت در اون وادی افتادند، همراه با اسرائیل و آمریکا شدند و امروز دیگه به عنوان ضد انقلاب تلقی می‌شوند، و یا کسانی سکوت کردند، هیچ فرقی هم نمی‌کنه. راه اسلام راه روشن و نورانی است که مسیر خودش رو طی می‌کنه. هر کس در هر لباسی و هر مقامی باشه، اگر خودش را از این صراط مستقیم جدا بکنه، اون در پیشگاه ملت ما جایگاهی نداره. حالا ممکنه گوش و کنار کسانی حالا باشن، اقلیت محدودی که اونجور باشن، اما ملت ما اسلام را میخواد، انقلاب اسلامی را میخواد، مسیری که رهبری تعیین میکنن اون را میخواد. هر کس از این مسیر فاصله بگیره، هر کس باشه با هر سابقه و هر جایگاهی، در پیش ملت ما جایگاه نخواهد داشت. برای شفای مریضان، استجابت دعاها، نزول باران رحمت الهی، رفع گرفتاری ها و استجابت دعاها، پنج مرتبه آیه شریفه امن یجیب رو تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن قسمت می‌دهیم دعاهای ما را مستجاب بفرما، گرفتاری مسلمانان را مرتفع بفرما، نهضت‌های اسلامی را به نتیجه نهایی و پیروزی نهایی برسان، شر دشمنان را از امت اسلام کوتاه بکن. خدایا وحدت و انسجام اسلامی را به امت اسلامی ارزانی بدار. خدایا دلهای ما را به انوار محبت و معرفت خودت و اهل بیت عصمت و طهارت منور و روشن بفرما. توبه و نامه ما را بپذیر، ما را به انجام عبادت ها و وظایف دینی موفق بدار، نسل جوان ما را از بهترین نسل ها قرار بده، خطرها را از امت ما، ملت ما و جوانان ما دور بدار، باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. خدایا اموات ما را، اموات این جمع را، در گذشتگان این جمع را غریق بهار رحمتت بفرما. ارواح تابناک شهدا، روح بلند و ملکوتی امام را با سالار شهدا محشور بفرما. همه ایثارگران، جانبازان، آزادگان و همه کسانی که در راه اسلام تحمل سختی و مشقت کردند و آسیب و مشکلی دیدند، خدایا همه اونها را موفق و مؤید بدار، با اونها پاداش مضاعف خودت ارزانی بدار. خدایا این ملت مقاوم و حاضر در صحنه را در همه مشکلات و سختی ها یار و یاور باش، شر دشمن را از سر آنها کوتاه بفرما. خدمتگزاران به اسلام و میهن اسلامی مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا در این روز عزیز و شریف و در این جمع نمازگزاران خالص خودت از تو میخواهیم سلام ها و درودهای خالصانه ما را به محضر مولایمان و اماممان و امام غائب از انظارمان حضرت ولی عصر ارواحنا فدا ابلاغ بفرما. ما را از زمین سازان ظهور آن حضرت مقرر بفرما، در فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات Yeah.